انشاءالله هم تو کارگروه ها بالاخره هستی شرکت میکنید، سه تا کارگروه. ولی خدا وکیلی اگر میخواد کادر سازی کنید برای هیئت دیگه، من و شما همه ریشامون سفید شده، همه کلی مریضی و مشکلات و جانبازی و دیگه، خلاصه خیلی امیدوار باشیم مثلا یه دهه دیگه میخوایم چقدر میخوایم کار کنیم دیگه. باید کادر سازی کنیم برادران عزیز، باید ما جایگزین کنیم، باید جوانها رو بیاریم یاد بدیم کارامونو بهشون، بستر مناسب برای این که ما جوانها رو بیاریم کنار دست خودمون کار یادشون بدیم، این شبکه خادمینه که ما بیایم و خادمین رو ده نفر ده نفر گروه بندی کنیم. حالا توضیح میدم مفصل، گروه پذیرایی، گروه تزیینات، گروه تبلیغات، گروه ارشد انتظامات، یه سرگروه هم براش بگذاریم 11 نفر. اینا با هم رفیق باشن، با هم رفت آمد کنن، با هم پیاده روی برن، کوه برن، نظارت کنیم ما، کمکشون کنیم، هدایتشون کنیم. یه هیئتی که حداقل حالا کوچکترین هیئت ما تو شهرستان 5 تا کارگروه، ببخشید 5 تا گروه 11 نفری نداشته باشه، یعنی 55 تا خادم نداشته باشه، یه اصلا اسم خودشو هیئت نگذاره. واقعا کوچکترین هیئت ما تو شهرستان کوچیک ما باید 55 تا خادم، 5 تا گروه داشته باشه. هیئت‌های بزرگتر که باید 200 تا 300 تا خادم داشته باشن، اینا مرتبا با هم اردو برن، مرتب با هم سفر برن، مشکلات همو بدونن، کمک هم بکنن تو مسائل مختلف زندگی، دینی، سیاسی، فکری، به هم مشورت بدن. بالاخره ما اگر می‌خوایم جوونا رو جذب کنیم، بسیج و حلقه‌های صالحین یه راهشه، این هیئت سید الشهدا هم یه راهشه. فکر نکنیم آقا بسیج هست، خب بسیج داره جوونا رو جذب میکنه. نه، حالا یه دم جذب بسیج نمیشن. نمیشه بگیم آقا تو دین نداری، نمیدونم تو کافری، اگه نیومدی بسیجی بشی کافری. ما سعی کنیم خادمینمون بسیجی باشن، بسیجی هم بشن بعدن. ولی نیام بگیم آقا مثلا حالا چون بسیج هست و حلقه‌های صالحین هست دیگه مثلا شبکه خادمین، نه. واقعا یه دستگاه سید الشهدا رو دوست دارن، با همین عشق و علاقه میان، بعدن بسیجی میشن، بعدن انقلابی میشن. او جوون رو شما جذب میکنی، کادر میسازی، فردا اگه بنده و شما نبودیم اون جوون خدمت میکنه، باقیات صالحات میشه برای شما. هر قدمی اون جوون برداره در راه اهل بیت برای نامه عمل من و شما هم مینویسن. پس این رو جدی بگیرید، اگر تا الان راه اندازی نکردید جدی راه اندازی کنید. بحث مفصلش هم در کارگروه عرض خواهم کرد. یه صلوات بفرست. تشکیل تیم جمع‌آوری کمک‌های مردمی، خیلی از هیئت‌ها گله دارن که ما پول نداریم، بودجه نداریم، کمک نمیشه. این کمک مردمی بالاخره جمع کردنش روش میخواد، شیوه میخواد، تیم میخواد، از همین خادمین میشه استفاده کرد. بعضی هیئت‌های ما هیئت‌های موفقی هستند تو جمع‌آوری کمک‌های مردمی. برادران عزیز، درسته بعضی از شهرستان‌ها ضعیفن، پول ندارن یا پول نمیدن، اینا رو میدونیم ما، ولی عموماً اینجوری نیست، اکثراً اینجوری نیست. اگر یه خورده همت کنید، یه خورده دنبال روش‌های مختلف باشید، جاذبه‌های مختلف باشید، میشه پول جمع کرد. خدا وکیلی ما یه ما قبل اربعین شروع کردیم، برای همین مراسمات اربعین حدود 300 خورده میلیون پول جمع کردیم یه ماهه با روش‌های مختلف، با همین نامه و سربرگ هیئت رزمندگان. شما هم تو شهرستانتون میتونید برای یه موضوع اربعین، حالا تازه این 300 اون که عرض میکنم مثلا فقط برای مراسمات، اون برادر عزیز ما آقای خلیلی و آقای محمدی هم همین 300 میلیون رو جمع کردن، شاید هم بیشتر، ها 400 و 600 تا بسم الله. حالا تازه اینا غیر از استان ها، آقای خلیلی و آقای محمدی، سردار محمدی هم یه ما 600 تا جمع کردیم برای پذیرایی، برای موکب های پذیرایی. وقت ما خبر داریم که مثلا یزد ما به تنهایی حدود 900 میلیون فکر کنم هستی از اینجا آقای حسینی، 900 میلیون فکر کنم حدودا غذا میدن به مردم تو اربعین. ورامین میگه به تنهایی 400 میلیون پذیرایی میکنه. حالا میدونم مشکلاتم، میدونم انشالله کمیته ویژه اربعین با حضور آقای خلیلی، آقای محمدی، بندم جلسه دومشو میام تشکیل میشه، مشکلات اربعین هم بحث میکنیم. من مثال زدم، ببین من ری 400 هزار غذا فقط داده. میدونم خیلی از هیئت ها خیلی کارا برای اربعین کردن که ما هنوز خبر نداریم، یعنی هنوز گزارشش به ما هم نرسید. چه برسه مردمی که حاضرن برای اربعین بدن، برای هیئت پول میدن، برای امام حسین پول میدن، کمک میکنن. شما باید تیم قوی داشته باشید، تیم موجه، قوی، خوشنام، کارشناس بلد باشن چجوری پول جمع کنن. اربعین هم که خب به حمدالله توجیه هستید، کمیتهش تشکیل میشه، انشالله بحث میکنیم. بحث ما اربعین قبلا فقط موکب پذیرایی داشتیم و موکب فرهنگی، موکب مراسمات نداشتیم. دو ساله که موکب مراسمات تشکیل دادیم، پارسال هم که به اصطلاح کل مراسمات اربعین رو هم به هیئت واگذار کردن، امسال هم پیشنهادشون همین هست که کل مراسمات اربعین رو هیئت به عهده بگیره. لذا انشالله در مورد اربعین هیئت هایی که تا الان همت نکردن، پاکار نیومدن، بیان پاکار تا بشه با این کمیته اربعین هماهنگ بشن. ما وقتی بالاخره همه شدیم یک مشت قوی‌تر میشیم، همه با هم تو یه جبهه شدیم بهتر خدمت میکنیم. حالا پراکندم کمک میکنن برای امام حسین عیب نداره، خودشون میدونن، ولی سعی کنن با این کمیته اربعین هماهنگ بشن و کار بهتر و قوی‌تر بشه انشالله. راه اندازی کانون‌های قرآن بحث بعدیه که یه صلوات بفرستید تا بگم. اللهم صل علی محمد. متاسفانه اکثر هر هیئتی الان میگه من کانون قرآن دارم، دستشو بالا کنه، ما میخوام بیام بازدید. خب اینا اسمشون بنویسن بدن، من خودم بعد از این همایش نماینده میفرستم بیان بازدید. ما سال گذشته عرض شد که یکی دو تا از این آقایون طلبه های هیئت رو که مسئولیت داشتن مأمور کردیم، گفتیم آقا ما یه 100 میلیون پول قرآن گرفتیم، فقط هم برای قرآن میتونیم خرج کنیم، برای هیچ کار دیگه نمیتونیم خرج کنیم. برید هر هیئتی که واقعا راه اندازی کرده بود، کار قرآنی کرده بود، نه تو کاغذ و شعار و حرف و اینا، نه واقعا کلاس قرآن داشت، واقعا کلاس حفظ، کلاس آموزش قرائت و سایر برنامه‌های قرآنی اگر داشت بیاید و ما کمک میکنیم. این مدیر قرآن ما که اون موقع جای محمدی بودن، عرض شود که بله 20 تا هیئت رو آجا اومد. خب پس ما بقیه بحثا میذاریم بعد، حالا هر موقع آماده شدن شرفیاب بشن. ما عرض به محضر شریفتون که از 20 تا هیئتی که اسناد بودن ایشون تلفنی و حضوری و اینا رفتید، خلاصه یکی دو تا هیئت عملا کار قرآنی کرده بودن. خدا وکیلی مقام معظم رهبری اینطور تأکید فرمودن که هیئت ها با قرآن مأنوس بشن، آشنا بشن، فعالیت قرآنی داشته باشن. ما اگر هیئت قرآنی نشیم دیگه کدوم هیئت میخواد قرآنی بشه؟ ما اگر مدعاهامون به اصطلاح و بچه هامون، نیروهای هیئتیمون با قرآن آشنا نباشن، خیلی بده، خیلی زشته برای ما. لذا بحث کانونهای قرآن رو حتما راه اندازی کنید و ما هم حتما قول میدیم تو این زمینه مجزا کمک کنیم، مجزایی از اون کمک سالیانه. راه اندازی مؤسسه خیریه رو بارها گفتیم، باز هم تأکید میکنیم. هیئتایی که توان دارن میتونن صدقات خوب جمع کنن، میتونن کمک خوب جمع کنن، لااقل یه شاخه. ببین نمیگم تو همه مسائل مستمندانم ورود کردنش خب گسترده سخت مشکلات داره، ولی لااقل یه بحث، مثلا قرض الحسنه خیلی ثواب داره، قرض الحسنه خیلی نیکوست، خیلی خوبه، همون یه صندوق را بندازید قرض بدید به مستمندان. یه مثلا بحث سبد غذایی را بیندازید، در هر سه ماهی هر دو ماهی یه سبد غذایی بدید در خونه، ولو 50 تا خانواده مستضعف، ولو 100 تا خانواده مستمند. این کار بسیار اثرداریه، بسیار تو مردم رسیدگی به محرومین جا باز میکنه، واقعا زیبنده است. دیروز حاج آقا محسن رضایی زنگ زده بودن راجع به همین ستاد محرومینی که راه انداختن، خلاصه گفتن فلان نمیای کمک کنی، کار مثلا بسیار خوبی ها. اینا گفتیم حاج آقا محسن ما از همون موقعی که از سپاه رفتیم اومدیم هیئت و اومدیم تو کار خیریه و تو کار به اصطلاح خیر هستیم، تو این کار هر جا که هستیم کمک میکنیم، شما هم انشالله موفق باشید. ایشون هم گفت من کارهای سیاسی رو گذاشتم کنار، اومدم خلاصه ستاد محرومین رو عرض به محضر شما که راه اندازی کنم و به خیریه ها کمک کنم. خلاصه حالا ایشون هم به هر حال یه تشکیلات راه انداختن، خدا خیرشون بده. ایشون که فرمانده کل سپاه بوده به این نتیجه رسیده. شما که حالا یه فرمانده جزئی از سپاه بودید، واقعا خدمت به محرومین بسیار اثر داره، اثر وضعی تو زندگی تک تک من و شما داره و اثر وضعی تو هیئت داره. هیئتی که صدقه جمع نمی کنه، این هیئت بیمه نیست، این هیئت تضمین نیست، اصلا این هیئت امام حسینی نیست، این هیئت با امام علی پیوند نخورده. مگه میشه آدم هیئتی باشه، طرفدار امام علی باشه، بعد طرفدار محرومین و مستضعفی نباشه؟ بعد یه فقیر میاد جلو در هیئت میگه بابا من امشب تو خونم نفت ندارم، مثلا تو خونم غذا ندارم، بچه‌م گرسنه شه، من نسخه آوردم، این نسخه رو مثلا پول ندارم، بچه‌م الان بیماره. بعد هیئت بگه آقا من پول ندارم، من صدقه ندارم، من چیکار به حرفا دارم، برو دنبال کار. این خیلی بده. هیئت باید صدقه جمع کنه، این صدقه تضمین میکنه، بیمه میکنه هیئت رو. انشالله بحث ولو یک شاخه از یک خیریه رو، یا قرض الحسنه، یا توزیع مواد غذایی، یا جهیزیه، یه رشته شو برای هیئتتون راه بیاندازید و هیئت رو بیمه کنید. آقا من به وقت قانونی 5 دقیقه مونده، ببخشید. حالا آره 5 دقیقه دیگه آقا بیان انشالله شروع کنم. شناسایی مددهان انقلابی توانمند و واجد شرایط جهت راه اندازی مجمع مذاکره. این مجمع مذاکره هم ابلاغش حتما رسیده دستتون. ما هم گفتیم اگر مجمع مذاکره هر استانی هر شهرستانی داشته باشه، ما در جهت تأمین استادش رایگان کمک میکنیم. حالا در سال هر هفته نه، شما یه مجمع مذاکره داشته باشید هر هفته، در سال هم 2 بار 3 بار ما امسال آقای مثلا اساتید بزرگ، حالا اسمم نمیبرم، اساتید بزرگ چه تو علما چه تو مده ها میفرستیم بیان براتون کلاس بگذارن. مجمع الذاکرین بیمه میکنه این فرمایشاتی که آقا فرمودن راجب مده ها اگر میخواد اجرایی بشه. یکیش اینه که شما یه مجمع الذاکرین داشته باشید، مده های انقلابی و شهرتون رو شناسایی کنید، ولو 50 تا، ولو 20 تا، بیارید تو این مجمع. میشه یه کلاس هفتگی، یه جلسه هفتگی. هفتگی نمیان، ماهانه. بالاخره این کار انجام بشه، اینا دور هم جمع بشن، با هم شعراشون رو تبادل کنن، اساتید براشون بیارید، نصیحت اخلاقی براشون بیارید، علما بگن، تا اینها بیمه بشن، اصلاح بشن، اشکالاتشون رفع بشه. یک راه دیگه هم همون سوگواره نواهاست که حالا به وقتش میرسیم انشالله. این دوتا رو هم عرض کنم، وقتم تا این لحظه تمام. تا بقیه موارد، شناسایی سخنرانان جوان اثرگذار و رشد آنها با کمک آموزش هیئت. ما الان تو هیئت مرکز در سال 3 الی 4 بار همایش علما داریم، اونم علمای جوانی که شما شناسایی کردید و ما معرفی کردید. تعدادی هم خودمون تو قم شناسایی کردیم. بعضن عرض شود که به استانها که تماس میگیریم یا شهرستانها، واقعا یه سخنران شناسایی شده یه قوی که بتونن معرفی کنن تو این جلسه ندارن. ما خواهشمون اینه که تو این بحث هم انشالله همت کنید، سخنرانهای جوان و مستعد و خوشنام رو شناسایی کنید، معرفی کنید که تو این آموزش‌های مرکز هم شرکت کنن و انشالله بتونیم از اینها در منبرهای آینده هیئت بهره‌مند بشیم. در این قسمت بنده عرایضم رو ختم میکنم. انشالله توی فرصت مناسب دیگه بقیه مطالب رو خدمتون تقدیم خواهم کرد. برای سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان و وجود سلامتی نایب برحقش مقام معظم رهبری و همه علمای اسلام و سخنرانان محترمی که ما در این جلسه دعوت کردیم و علمای اسلام و حاجه های پناهیان، اجماعا صلوات بفرستیم.